അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ വസല്ലല്ലാഹു അലാ സയ്യിദിനാ വനബിയ്യനാ ഹബീബ ഖുലൂബിനാ വതബീബ നുഫൂസിനാ അബിൽ ഖാസിം മുസ്തഫ മുഹമ്മദ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വആലിഹി വസല്ലം വഅലാ അഹ്ലി ബൈതിഹി ത്വയ്യിബീന ത്വാഹിറീൻ صلاه ترغم انوف الجاحدين اللهم وفقنا للعلم والعمل به كلام شيخنا المؤسس مرحوم الحائري ومرحوم محقق داماد رو در دلالت صيغه امر بر فوریت ذکر کردی. محور کلام مرحوم آقای حائری این بود که فرمودند علل تشریعیه مثل علل تکوینیه هستند در تحریک نحو العمل، چنان که علل تکوینیه منفک که از معلول نیستن، علل تشریعیه هم باید منفک که از معلول نباشن، یا بگید معلول از اونا منفک نباشه. لذا به مجردی که مولا گفت تصدق، علت تشریعی رو آورد، معلولش هم باید انجام بشود که صدقه باشه. عرض میکنیم که این کلام از این محقق عجیب است. حضرت امام که تلمیز ایشونه میفرماین استادمون در دوره اخیر بی مطلب ملتزم شد، ردم میکنن حضرت امام، قبول ندارن. خب خلاصه نکته‌ای که در بیان ایشون هست این است که قیاس علل تشریعی به علل تکوینی قیاس مع الفارق است. در علل تکوینی روشن است که رابطه بینهما علیت تام است. لذا به تعبیر فلاسفه انفکاک نیست، ترتبم نیست، اصلا ترتبم مسامحه است. این که میگیم علت ایجاد شد پس معلول ایجاد شد، این فای ترتیبم نیست، اصلا واحد است، حرکت دست و باز شدن کلیده به تعبیر فلاسفه. اونجا علیت تام است، لذا استحاله دارد علت تام باشه معلول نباشه. در علل تشریعی علیت تام نیست، امر مولا صرفا یه اقتضا است، مقتضی است برای فعل مکلف. اینجا اصلا محال است که بلافاصله ایجاد بشه او بدون سایر عوامل. مولا امر میکنه به وجوب صدقه، این امر مولا مقتضی امتثاله. ثم عقل دخالت میکنه، میگه این تصدق رو شارع گفته، ببخشید معذرت میخوام، مغازه‌دار کنار خونتون نگفته. شکر منعم یا حق و طاعه یقتضی امتثالش کنی، ثم داعویت برای امتثال عبد پیدا میشه، عبد اراده امتثال میکنه، ثم امتثال میکنه. پس بنابراین علل تشریعی که صرفا مقتضی هستن برای امتثال مکلف، اینا نباید مثل علل تکوینی باشن. فعلیه قیاس علل تشریعی به علل تکوینی قابل گفتن نیست. چی؟ کی ایشون؟ کی؟ خوبه، الان یه نکته از تعبدی و توسلی که ایشون اونجا یه مبنا دارن اشاره میکنیم، به نظیر این نقد میرسیم. حرفتون محفوظ بدارید. خوب بله، بله بله. کدوم علت؟ کدوم یکی از حرف ایشون رو نخوندید احتمالا، بلکه قطعا ایشون مقاید بگه فوریت هم جعل شده. جعل شیخم، جعل کجا؟ حالا دقت کنید، حالا باز بعد دیگه توضیح بیشتر رو میشنوم انشاءالله. دقت بکنید، نکته ای حضرت امام اضافه دارند اینجا که نکته مهمی است. میفرمایند شیخنا المؤسس در دوره اخیر اصولشون با استفاده از این قاعده یه مطلب دیگه هم دارن که اون مطلب باعث میشه بسیاری از مبانیشون تغییر میکنه، و اون مطلب اینه که مرحومای حائری در گذشته مثل مشهور میفرمودن اگر مولا امری کرد ندونستیم تعبدیه یا توسلی، حمله بر توسلیت میکنیم. میفرمان ولی در این دوره اخیر با نگاه به همین نکته محوری نظرشون تغییر دادن، فرمودن اوامر مولا هر جا بلا قرین ذکر شد باید حمل کنیم بر تعبدیت. چرا؟ بیانشون این بود، ایشون فرمودن در علل تکوینی فلاسفه میگن بین علت و معلول سنخیت لازمه. علل تشریعی مثل علل تکوینی هستن، در علل تشریعی هم سنخیت بین علت و معلول لازم است. لذا وقتی شارع میگه میت رو دفن کن، این امر شارع مقدس است. اگر شما معلول رو به قصد ارتباط با شارع انجام دادی، سنخیت محفوظه. ولی اگر بدون قصد امر شارع انجام دادی، گفتی آقا مثلا کاری ندارم خدا گفته یا نگفته، من میخوام این جنازه رو دفن کنم، هیچ کاری ندارم خدا گفته یا نگفته، میفرمان اینجا وقتی این کار رو کردی سنخیت بین معلول و علت حاصل نیست. این چه ربطی داره به امر ذات و مقدس؟ ها تو خودت دلت بخواد کار رو انجام بدی، سنخیت نیست. و بین علت و معلول سنخیت لازمه، پس باید اوامر الهی رو حمل بر تعبدیت کنی. آره، یعنی این شدال و اون اشکال قبلم شما گفتید اینجا نمود پیدا میکنه. عبارتهای حضرت امام رو ببینید، من برای که اول خیلی استبعاد میکردم که این مطلب از مرحوم آقای حائری باشه، لذا دقت کنید دوره قبل اصول با اینکه تو تهذیب امام این مطلب مقرر محترم حفظه الله آورده بود، من در تعبدی و توسلی نقل نکردم تا یه تقریر دومیم از امام تحریر الاصول چاپ شد، اونم دیدم اون به وضوح بیشتر همینو مطرح میکنه، لذا دیگه میشه انتساب داد که امام فرمودن، استادشون اینجوری گفتن و امام میفرمن این باعث میشه کلی مبانی آقای حائری تغییر کنه. هر جا شک کردید اوامر میشه تعبدی نه توسلی. خب عرضمون این است که این مطلبم عجیبه. آقا در علل تکوینی سنخیت لازمه، بسیار خوب، کی گفته در علل تشریعی لازمه؟ به چه دلیل آخر؟ ثانیاً اگه سنخیت لازم باشه، سنخیتم به همین معنا باشه که اگر شما امتثال کردی به قصد اطاعت مولا سنخیت پیدا میشه، امتثال کردی بدون قصد اطاعت سنخیت پیدا نمیشه. پس تمام اوامر توسلی امتثال امر مولا نیست، چون مطلوب شما سنخیت نداره با امر مولا، لذا اوامر توسل این با تعبدی باشه. این گفتنیه؟ این بحث عقلی شیخ انا جای قرینه نیست دیگه. مثل این که شما بگی دلیل عقلی این از سنخیت در امور تکوینی بین علت و معلول لازمه الا یک جا، دلیل عقلی که قابل تخصیص نیست که. اگه واقعا سنخیت بین علت و معلول لازمه، علل تشریعی مثل علل تکوینی هست، پس همه جا در علل تشریعی باید سنخیت بین امر مولا و بین عمل شما باشه، سنخیت هم با قصد امر حاصل میشه، پس همه جا اوامر توسلی باید تعبدی باشه. اینم که ما دوره قبل نگفتیم، برای این خیلی سخت بود این رو انتصابش به مرحوم آقای حائری. الانم میگیم حضرت امام انتصاب دادن، دو تا مقرر امام هم نوشتن مطلب رو، اشکالش هم اینه. حالا ایشون فرمودن یا نه، یا توجیه دیگری، فکر کنید بازگه توجیه دیگری بود تا ما استفاده بکنیم. اما کلام محقق داماد، ایشون مختصر تغییری رو در کلمات استادشون مطرح کردن. ایشون اینجوری فرمودن که ظهور عرفی است که صیغه امر دلالت بر فوریت می کند و این ظهور عرفی مبناش یه اعتبار عقلایی است. اون حرف مرحوم آقای حائری که چنانچه علل تکوینی انفکاک علت از معلول نشاید در علل تشریعی همین جوره. اون رو که جواب دادیم. اما این ادعای عرفی که مرحوم محقق داماد دارن واقعا نمیشه قبول کرد. به عبارت اخرى ما قبول داریم در موارد کثیره عرفن قرائن حالیه مناسبت حکم و موضوع میگه این امر فوریست. خب اینا رو بحثی نداریم. حال ببخشید مثال، داره ماشینش رو تعمیر میکنه، به پسرش میگه آچار رو بیار. خب این پسر بعد از نهار بگه بابا سر سفره آچار رو ببره، بگه آوردم. خب اوی ناسزا میگه بابا من اون وقت دیدی که من ماشین تعمیر میکنم، من اون وقت لازم داشتم، شما حالا آوردی. یا مثالی گاهی تو بعضی حرفایشون مطرحه که صاحب دکان به شاگردش میگه برو فلان جنس رو بیا. خب قرینه حالیه است، مشتری اینجا ایستاده میخواد این جنس رو، میگه برو بیا. این موارد قرینه حالیه بله، اما واقعا عرفن وجدانن اگه قرینه حالیه نبود، مناسبت حکم و موضوعی نبود، آیا بازم عرف امر رو حمل بر فوریت میکنه؟ ای از کجا؟ به چه دلیل؟ ما دلیلی برش نداریم. لذا نتیجه این که این بیان که قرینه لبیست یا ظهور عرفیست که اوامر حمل بر فوریت میشه قابل قبول نیست. دلیل دوم که تمسک شده است بر این که ما دلیل داریم، دال آخر داریم که ضمیمه میشه به صیغه امر و دلالت بر فوریت میکنه، و اون دلیل دلیل لفظی است، به دعای تمسک شده است و ادعا شده از این دعای کریمه استفاده می کنیم، امتثال اوامر شارع باید فوری باشد. آیه اول و سارعوا الی مغفرة من ربکم، مستدل می گوید امر ظهور در وجوب دارد، یجب و مسارعه، یعنی یجب و فوراً این کار رو بکنید. واجب است مسارعت به مغفرت و آمرزش خداوند. خب مغفرت که فعل خداست، ربطی به من نداره، من سریع فعل دیگری رو انجام بدم که غلطه. خدا آمرزش مال خداست، من سریع آمرزش رو انجام بدم به من ربطی نداره فعل غیر. لذا گفته شده مراد از این مغفرت اسباب المغفره هست، اسباب مغفرت رو فوراً انجام بدید و انجام واجبات سبب غفران الهی است. لذا کن آیه کریم مفادش این است که به نظر مستدل که اسباب مغفرت الهی که انجام واجبات است به سرعت انجام بدید، به فوریت. فیزن این دلیل لفظی رو ضمیمه می کنیم به کل اوامر شرعی. میگیم شارع گفته تصدق، صدقه سبب المغفره است، و سارعو الی سبب المغفره، به فوریت انجام بدید، سریع انجام بدید. فیدل بر این که اوامر الهی باید با فوریت انجام بشه. این بیان چنانچه محققین هم تصریح می کنند قابل قبول نیست. ول وجه فی، اولا مغفرت و پوشش گناهان و غفران خداوند گناهان رو طریقش کی گفته؟ اتیان واجباته. یعنی اگر کسی 1000 گناه انجام داده، از الان اگه واجباتش رو فوراً انجام داد، اون گناهانش آمرزیده میشه. کی گفته؟ کی گفته؟ خب فل جمله، همه جا که نیست، حالا میگید خب همه جا نیست اینجوری. لذا اگر کسی نگاه کنید، اگه کسی 1000 گناه داشت، نمازش اول وقت خون، دیگه گناهانش آمرزیده؟ نه، بله یا نه، جواب بدید. یعنی حق الناس و همش آمرزیده؟ اینجوری نیست. حالا صبر کنید، فل جمله حرفتون، ولی حالا توضیح میدم که توجه کنید به جوانبش. پس بنابراین اولا کی گفته سبب غفران الهی انجام واجباته؟ سبب غفران الهی توبه است. توبه است سبب غفران الهی. خب سارعو الی مغفرت من ربکم، تفسیرم شده یعنی سارعو الی توبه. لذا میگن توبه واجب فوریه. اگر اینو قبول نکنید، حالا توجه کنید، بگید نخیر، ما دلیل داریم که ان الحسنات یذهبن السیئات، ما دلیل داریم که بعضی از واجبات رو که انجام بدی خداوند گناهان تو بعضی از گناهان رو میامرزه، میگیم بسیار خوب قبول میکنیم. ولی سوال، آیا سبب غفران گناهان فقط واجبات یا مستحبات هم هست یا نیست؟ بلا شبه روایات کثیره میگه بعضی از مستحبات سبب غفران الهی میشود. و وقتی این ثابت شد، پس مغفرت من ربکم یعنی اسباب مغفرت، اسباب مغفرت یعنی واجبات و مستحبات. و به این مدلول ملتزمید که واجب است مسارعت به اسباب مغفرت، چه واجبات چه مستحبات. خودش مستحبه ولی واجب است تسرع برش. ای قابل گفتنه؟ حتی واجباتی که موسعه یا اصلا قابل گفتنه. لذا یا مغفرت سبب المغفره یعنی توبه، وجوب مسارعت هست، یجب توبه فوراً از ادلم استفاده میشه، یا اسباب مغفرت میگید واجبات، میگیم شامل مستحبات هم میشه، مناسبت حکم موضوع میگه سارعو واجب نیست، راجح است. پس بنابراین این آیه کریمه نمیتونه دلالت کنه بر وجوب مسارعت به همه واجبات. آیه دومی که بعد باز گوش میکنم، عیب نداره دیگه، میخوایم تمام کنیم امروز. آیه دومی هم گفته شده فاستبقوا الخیرات، استدلال شده بهش، حضرت امام و جمعی دیگه میارن جوابم میدن، الجواب الجواب، فاستبقوا الخیرات، باید پیشی بگیرید به خیرات. گفتن واجبات از اثر مصادیق خیراته، پس باید پیشی بگیری. ما میگیم خیرات جمع محلا باللام، مفید عموم، شامل مستحبات هم میشه یا نه؟ مستحبات هم خیراته یا نه؟ پس طبق الخیرات الان میگیم، سب کنید، اونم حرفیه بعضی گفتن فعل جمله هم درسته، باشه. فاستبقوا الخيرات، خیرات هم از واجبات و مستحبات، خودش قرینه میشه فاستبقوا، دال بر وجوب نیست، اینم راجحه. ثانیا حضرت امام بعضی دیگه هم اشاره دارن این رو، ماده سبق به معنی فوریت به تمام نیست. سبق در زبان عربی یعنی مسابقه ای که ما در فارسی میگیم، نسبیه. یعنی اگه دو نفر ده نفر خواستن یه کار خیری انجام بدن، شما از اونا زودتر انجام بده. این معناش اینه، فاستبق الخیرات، وقتی دی جمعی هستن شما زودتر انجام بده، دال بر فوریت مطلق نیست. لذا این آیه کریمه هم دلالت نمی کنه. فعلیه، نتیجه این که ما اگه امر مولا وارد شد، اقض مافات، شک دارم آیا این وجوب قضا در زمان اول است، مقید به زمان اول است، یا نه در زمانهای آینده میتونم این قضا رو داشته باشم. شک در قید زائد است، اطلاق کلام یقتضی قید زائد اخذ نشده، بنابراین اقض مافات دال بر فوریت نخواهد بود. لازم نیست، ما اطلاق لفظی رو قائلیم، اصلا جای براءت هم نیست. اخذ نشده، چون اخذ نشده فوریت نیست در مقام امتثال. اگه شک کردی نوبت به اصول عملیه رسید، یه بحث مبسوطی داریم، یکی دو سه جلسه دوره قبل بحث کردیم، اینجا نه مطلقا براءت جاری نمیشه در اصول عملیه، اونا رو ضمیمه کنن دوستان، دیگه وارد اون بحث الان نمیشیم، شاید دو جلسه سه جلسه در شک و اصول عملیه، زمان مفرده مفرد نیست، یه قیودی رو ذکر کردیم، براءت استصحاب اونا جای خودش. فعلا میگیم اطلاق الکلام یقتضی عدم الفوریه، اما اگر کلام اجمال داشت نوبت به اصول عملیه رسید چطوره؟ فیه صبرون، که دوستان ملحق میکنن به بحث. هازا تمام الکلام در این مورد که بحث از فور و تراخی بود، بحث هفتم. بحث هشتم از مباحث ملحقات امر، بحث مهم اجزاء است، که یک بحث بسیار مهم و پرثمر در اصول است. انشالله بعد از تعطیلات دهه فاطمیه اگر عمر و حیاتی بود به این بحث برسیم. للکلام تتمه و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
این تشبیه علل تکوینی به علل تشعیری اما قیاس و محل فارغه، به خاطر اینکه علل تکوینی اصلا تفکیک پذیر
نیست.
شما در عالم خارج معلول رو دارید، علت که نیست،
نداریم، آفرین.
ولی در تشریعی
ترتیبم نیست، اصلا انفکاک محاله،
اصلا محاله.
این همان
در تشریعی دستور مال خدا،
بله، امتثال مال منه،
یا
میکنم یا نمیکنم،
یا عمل میکنم یا
نمیکنم.
پس برای نسل مقایسه،
بله، همین ما هم همینو گفتیم. آقا حالا شما هم آب بفرمایید که شهید نشه حرف شما.
شما چرا نمیگید مستحبات رو از این امر تخصیص بزنید؟ چرا اونجوری میگید؟ میگید مناسبت اون موضوع میگید،
یعنی فاستبقوا الخيرات،
بله، بعد
الا مستحب،
اون قرینه مستحبات
گفتن، یعنی عرفیه شیخنا،
چرا اینجوری
عرفیه؟
ما میگیم
یه عرفیه، نه اصلا حالا دیگه باید اینا آیون اینجا نشستن بگید فاستبقوا الخيرات، ولی مستحب اول، خارج، دوم، سوم، دهم، هزارم، همه مستحبات خارج، فقط مربوط به واجباته. و تازه شیخنا، حالا شما که خیلی با قاطعیت اینجوری میفرمایید،
نه من میخوام
شبه ایشون، نه شک فایده نداره، شک که باید یقین ایجاد کنی، شک که فایده چه کار میکنه؟ شک شیخنا، واجبات فوری چند تا داریم؟ غیر از صلات کسوف و خسوف واجب فوری چند تا داریم که پس طبق الخیرات حمله بر وجوب فوری بشود. ما نیستیم و این دلیل، ما هستیم مجموعه ادله شیخنا. نمیتونیم در این دلیل یه چیزی بگیم که بعد به ما بخندن.
بعد اون در نمیشه گفت صحیفه سجادیه که مثلا اگه کسی
صحیفه سجادیه خب از کجا به کجا شیخنا؟ خب صحیفه سجادی بسیار
اگر کسی مثلا عالم به ادعیه و روایات و آیات و اینها باشه میتونه مثلا پس اون سند نداشته باشه اینو بگه که از مسجد
بله فل جمله فل جمله همین جوره صحیفه سجادی. حالا بحث سندیش هم بحث داره، صحیفه سجادی بحث سندیش جا بحث داره، ولی این که تمام مذاهب اسلامی اونایی که انصاف دارن ازشون اعتراف میکنن که این مطالب از بشر عادی نیست. شیخ جوهر طنطاوی چی گفت وقتی صحیفه رو دید؟ اون نامه‌ای به علمای شیعه نوشت: من الشقاء اننی الى الان لم اقف على هذا الاثر القیم الخالد من مواریث اهل بیت النبوه و كلما تاملت فيه رايته فوق كلام المخلوق و دون كلام الخالق. شیخ جوهر طنطاوی میگه صحیفه رو نگاه میکنم بگم بشر گفته نمیتونم، بگم گوینده خدای اونم نمیشه گفت، پس من میگم این از کلام مخلوق بالاتر و از کلام خالق پایین تره. شما عمر بن حفیظ رو میشنسی؟ الحمدلله. یکم این توضیح بدم با آقای رحمانی مون یکم شوخی کنیم. این بله بله این بهتره، بفرمایید ببخشید. بله. نه نه خیر، حالا شما که پاد اگر بله عرض میکنم که این رئیس دانشکده الهیات آقای دکتر واعظی بحثا رو پیگیری میکنه، این قلت قول گفت آقا این آقای رحمانی رو من باید بیام ببینمش، هی اشکال میکنه و هی شما میگی صبحانه خوردی یا نخوردی. گفتم حالا بیاییم دقیق ماست بالاخره. حالا صحیفه سجادیه و عمر بن حفیظ یکی از علمای درجه یک اهل سنت، تحقیقاً اگر بگیم یا پرنفوذترین عالم سنی است امروز در جهان اسلام و یا یکی از پنج پرنفوذهاست. یک مؤسسه در انگلستان و اردن و اینا شخصیت‌های جهان اسلام را از حیث نفوذ و قدرت تأثیر بررسی می‌کنند. در 2023 بررسی کردن 400 شخصیت رو، شخصیت اول شد عمر بن حفیظ. یعنی مراجع ما علمای ما در اون مراحل خیلی بد قرار گرفتن. حالا نمیدونم اونا درسته یا نه، حالا من کار ندارم الان بونا، لکن نفوذ فوق العاده ای داره. رمضان پارسال روز اول ماه رمضان اومد ایستاد، 60,000 نفر نشسته بودن، 60 میلیون 70 میلیون هم آنلاین گوش میکردن. صحیفه سجادیه رو گرفت، یه توضیحی نسبت به اهمیت این کتاب داد، بعد دعای ورود امام سجاد رو به ماه مبارک رمضان شروع کرد برای این جمعیت خوندن. اللهم و الهمنا فضله و اجلال حرمته. خب ببینید اینا رو که کنار هم میگذاریم، بله نسبت به نهج البلاغه ما بحث کردیم، شاید بودید شما در فقه، که چند قسمته، همه ی قسمتاش نمیتونیم بگیم وسوق به صدور، بعضی از قسمتاش بله، بعضی از قسمتاش قرینه داریم، اسنادی که آمده نسبت به عهدنامه مالک اشتر هم که توضیح دادیم، حرفایی که اون خانم گفته بود، اون خانم چی بود؟ وداد القاضی، پروفسور وداد القاضی در تردید در عهدنامه مالک به حضرت امیر، اونا رو هم بحث کردیم. مالی که از دوستانم اتفاقا نوشته، اونا رو خوبم نوشته، یه 60-70 صفحه نوشته و بعد میگه بچاپم، گفتم به نام خودت بچاپ. بله بله اینا بالاخره دیگه بله، حالا یکی یکی یلا بله
یعنی محدوده براش تعیین می‌کنه.
این که به بعضی از اعلام گفتیم فلسفه را نمیشه نواری خوند، یکی از مصادیقش اینجاست. اگه سنخیت رو بفهمیم دیگه اصلا جای یه حرفا نیست،
حکم عقله ولی معلق میشه.
خب دیگه حالا دیگه عرض کردم ببینید چه جوره.
بفرمایید.
بله بله.
این سوالی من دارم، این خروج از فرض نیست؟ چون فرض ما اینه که
چیکار کنیم؟
بر فرض که مقدمه کسی قالب مقدمه واجب شده، این امر مولوی غیرو پذیرفته، گفت من قالب مقدمه واجبم، حالا مولا یه امر کرده، نمیدونم این مولویه خورده به مقدمه یا خود بزرگ مقدمه،
ما هم میگیم مثلا
مبنایی خودتونه که مقدمه واجب قبول نمیدونه.
اولا مبنای ما نیست، مبنای همه این آقایونیه که اینجا یه حرف رو میزنن، یعنی مرحوم آقای تبریزی، حضرت امام، مرحوم آقای ناینی، میگن نه ببینید مقدمه واجب قبول ندارن. حالا میرسیم بحثش وجوب شرعیش قبول ندارن آقایون. خیلی خوب، خب ببینید آخه سوال ما نه اصلا بس همه به این نگاهه، همون که میگه وجوب غیری وجوب شرعی نیست داره بحث میکنه، با همین نگاه داره بحث میکنه، یعنی مرحوم ناینی که بحث میکنه، امام که بحث میکنه، آقایون که بحث میکنن توجه به اون بحثشون دارن. وقت پاسخ ما اینجوری شد، خیلی خوب، عیبی نداره. اگر کسی قبول کرد که نداریم، که نداریم، اگه کسی قبول کرد بره به اطلاق تمسک کنه، ما حرفی نداریم، بره به اطلاق تمسک کنه. ما حرفمون اینه، احسن ببینید بنابر نظریه مشهور اصولیین که کادن یکونه اجماع، بنابر نظریه اینو ما بحث کردیم، گفتیم آقایون شما در جای خودش اصلا خروج نیست دیگه، اصلا خروج نیست. ببینید ما میگیم شما توجه و مبناتون نداشتید، ما حرفمون اینه، ما میگیم جناب آقای ناینی اگر شما اینجا اینجوری میگید، خب تصریح کردید، آوردیم مطلب شما رو، سریعا میگید امر غیری لا داعویت له، سریعا به صاحب قوانین اشکال میکنید، صاحب قوانین میگه در امر غیری هم قدرت شرطه، چون هم برای تحریک چنین. آقای ناینی میگم کجا رفتی آقا، صورت مسئله رو پاک کن، از امر نیست، داعویتی نیست در امر غیری. ما میگیم آقا شما که یه حرفا رو میزنید که ما هم قبول داریم، چرا اینجا یه حرف رو میزنید دیگه؟ بله من فرزن اگر کسی آمد امر غیری رو، اگر کسی، من که نیدم هنوز یک کسی بین آقایون مطلق امر غیری رو اینجوری بدونه، مطلق امر غیری، ممکنه فی بعض الموارد یه جوری این نظیری حرف رو بزنن، بعضی جام که اسباب استحباب نفسی وارد میشن ثوابشه، مثل وضوع و غسل، تیمم هم مشکوک استحباب نفسی داره یا نداره، ولی بالاخره حرفمون اینه که اونجا که اینجوری تحلیل میکنید واجب غیری رو، اینجا دیگه نباید اینجوری بگید، شما بگید باید بگید استعمال مجازیه، آقا خلاف وجدانه، آقا نمیشه، خب چیکار کنیم، شده دیگه، شده. ببرم بله. بسیار خواهش میکنم، یه وقتی ایره اشاره میکنم، بسیار هدف الان فایده نداره، باید توضیح بدم ضبطم نکنید، فایده نداره. بسیار مرحوم علامه امینی، روش علامه امینی روش دیگریست، نقد کتاب توسط علامه امینی، شما ببینید یه سری کتابایی نوشته شد بعد از کتاب عبقات مرحوم میر حامد حسین، نه اصلا در ردیه عبقات، نه کتاب حیات و محمد حسن هیکل، این بعد از عبقات نوشته شده، چندین نکته اعتقادی هم بر علیه شیعه نوشته توش، علامه امینی در این سیاق آمده پاسخ داده. اولا روش رو ببینید، عبقات انظر ادب عربی جوری نیست که در بین عربها جا بیفته، شعر فرهنگواره تشیع است و عجین با عرب است، یکی از مسیرهایی که علامه امینی پیش آمده از مسیر شعره، عبقات اینجوری نیست، روش نویه واقعا، ولو بعضی از استدلالات از بعضی از کتب گرفته شده، تنها عبقات هم نیست. بله بله بابا اون مبسوط در یک مباحث دیگر قبول دارم وقتی ورود پیدا میکنه صاحب عبقات، بله در اون موارد حدیثی، لیکن روش مرحوم علامه امینی در جهان عرب روش ویژه است. لذا اشعار و نه نقد بعضی از کتابا، ما که نباید بسنده کنیم به اون چه صاحب عبقات گفته. این کتبی که نقد، این کتبی که نگاشته شده، حاشیه نگاری بر ضد شیعه به هر دلیلی درش شده است و اصلا بعد از صاحب عبقاته، اینا باید جواب داده بشه یا نه؟ حال شما خوبه؟ من میگم بعد از صاحب عبقات تتبع فرد که به آینده که نمیرسه، نه باید بگم نهار خواهید خورد، نه اون تتبع خیلی جالبه. پس ببینید خیلی جالبه، همین که جالبه، بعضی از کتاب ها داریم 40 روز از چاپخانه خارج شده، من مقایسه کردم 40 روز از چاپخانه خارج شده، علامه امینی نقد میکنه حسابی، و بعد قلم علامه امینی که قلم مرحوم اردوبادیه، میدونید برای چی جهان عرب اینقدر بر المراجعات ردیه نوشتن، اینقدر بر کتابای میر حامد حسین ردیه نوشتن، بر کشف الارتیاب ردیه نوشتن، چند تا ردیه بر القدیر نوشتن؟ به من بگید. آفرین. برای چی؟ 3 هیئت تشکیل دادن در ریاض، در اردن، در سوریه، به اتفاق نظرشون این شد که ما ردیه‌مون این کتاب رو بیشتر پخش میکنه و این به نفع ما نیست. وقت اینا همه نشون میده که یک، ببینید، کم ترک الاوائل للاواخر من المطالب. امروز هم ممکنه یک کسی روش جدیدی برگزیند، شیوه جدیدی برگزیند، لذا این شیوه خودش مهمه. البته مثل هر کتاب دیگری، مثل هر نویسنده دیگری، نقدم داره. مثلا شما ببینید یه فصلی باز میکنه علامه امینی، میگه که این اشعار رو میاره، اشعاری میاره، بعد میگه فلانون النصرانی این اشعار رو بیان کرده است، اشعاری راجع به خمسه طیبه، میگه فلانی مسیحی این اشعار رو گفته است. بعد به این مناسبت علامه امینی یه فصلی باز میکنه مسیحیایی که راجع به اهل بیت شعر نوشته. اون شعر رو که من میدیدم، تمام مجلدات القدیر رو من حداقل 6 جلدش رو پیش پدرم خوندم مثل کتاب، یعنی چشم میکشیدن چاپ بشه و این جلدو بیارن و من بخونم. بعضی جلد دارم بعد دیگه خودم خوندم، مثلا همه القدیر رو خوندم من با بسم الله الی تای تمام. خب من میگفتم خدایا این اشعار رو نمیشه یه نصرانی گفته باشه، درست علامه امینی آورده، ولی نمیشه نصرانی اینجور شعر بگوید. که حالا اشعارشم گفتم برم نگاه کنم به منابع اصلی که علامه امینی نقل کرد. رفتم منبع اون کتاب رو، تو مشهد بودم، تو کتابخانه آستان حسن پیدا کردم، دیدم در منبع اصلی نوشته فلانون البصراوی، فلانی اهل بصره البصراوی این اشعار رو گفته است، فلانون البصراوی. همین نسخه اگر دیدی ایشون نصرانی ایراد داشته، بعد نوشته که این نصرانی این اشعار رو گفته، و بعدم دیگه یک فصلی باز میکند شعرهای نصرانی که راجع به اهل بیت شعر گفتن. ممکنه از این نمونه ها در بعضی از استدلالات خدشه باشه، اما انصافا روش تازه است، روش جدیدیه. قبول دارم جای کتاب عبقات رو نمیگیرد، برای یک کسی که میخواد در کلام برهانی و استدلالی کار کند عبقات مهمه، به هیچ وجه جای عبقات رو نمیگیره، اما اینجور نباید معشی کنیم که چون عبقات نوشته شده است دیگه اینا نباید. نخیر، جای خودش. بله، همه کتاب هایی که نوشتم
نه دیگه، اگه بذارن که دیگه